سفر که نزدیک میشه باید بیشتر و دقیق‌تر به سفر فکر کنیم. باید آماده سفر بشیم. مادر شدن سفری طولانیه و باید قبل از آغاز این سفر مهیا شیم. فرزند ما به زودی مهمون بدن ما میشه. باید از بدنی که پذیرای مهمون ماست آگاه باشیم. سلام. به اتاق روشن خوش اومدین. همه ی بچه ها قصه رو دوست دارن. بچه ها با قصه برای خودشون یه دنیای خیالی رو می سازن و توی اون زندگی می کنن. حالا فرزند شما می تونه قصه خودش رو داشته باشه. شما ویژگی ها و علاقه مندی های فرزندتون رو به ما می گین و ما قصه فرزند شما رو می سازیم. سلام به شنونده های عزیز اتاق روشن. خیلی خوشحالیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. امروز ما میزبان دو عزیز هستیم، خانم دکتر هدیه ثقفی و خانم دکتر بهار خامنه‌پور. سلام خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان گرامی.
خانم دکتر خامنه‌پور سلام به شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خانم دکتر خامنه‌پور خودتون رو برای شنونده های عزیزمون معرفی میکنین که بیشتر با شما آشنا شن؟
خواهش میکنم. من بهار خامنه‌پور هستم، دندون پزشک هستم. حدود 20 سال هست که در شهر قزوین در حرفه دندون پزشکی مشغول به طبابت هستم.
خیلی هم عالی خانم دکتر. خانم دکتر ثقفی، امروز گرداننده این اپیزود شما باشین بی زحمت. من هم در کنارتون سوالامو میپرسم از هر دو بزرگوار. ممنون میشم که یه خلاصه از اپیزود قبلی برامون بگین.
ما در اپیزود قبلی مراقبت های پیش از بارداری رو صحبت کردیم. یکی از اقداماتی که پیش از بارداری باید انجام بشه بهداشت دهان و دندان هست، یعنی چکاپ دندان پزشکی به اصطلاح، که ما معمولا از مراجعینمون میخوایم که حداقل 3 ماه پیش از این که اقدام به بارداری بکنن مراجعه بکنن، برای بررسی های اسکرینینگشون مراجعه بکنن. خیلی دوست داریم که در رابطه با کارهایی که پیش از بارداری در رابطه با دهان و دندان یه خانم باید انجام بده برای ما صحبت بکنی.
بله حتما. اولا که مثل همه چیزهای دیگه‌ای که وجود داره در حوزه سلامت، قطعا پیشگیری خیلی بهتر از درمانه و در حوزه مادران باردار از 2 جهت خیلی اهمیت پیدا میکنه. یکی سلامت دهان و دندان خود مادر.
بله.
و یکی بعدن تأثیری که بر جنین و آینده سلامت دهان و دندان کودکی که متولد بله. میشه خواهد داشت.
آره، میخوام همون پیش از بارداری رو بدونیم که اول از همه چه کارهایی باید یک خانم انجام بده در رابطه با در واقع اون چکاپی که باید انجام بشه، بعد به بارداری هم میرسیم.
بله، خب مراجعه قبل از بارداری به خاطر اینه که مادر متوجه بشه که آیا اصلا داخل دهانش پوسیدگی یا مشکلی هست، وجود داره یا نداره، از جهت سلامت لثه ها.
بله.
چون به هر حال در دوران بارداری چون هورمون ها افزایش پیدا
بله،
میکنه
ده.
ما اون التهابات لثه و اینها رو داریم.
بله
بله، جنجیوایتیس رو داریم. پس بنابراین اگر از قبلش هم جرمی وجود داشته باشه، التهاب لثه وجود داشته باشه،
عفونت‌های دهانی
بله. عفونت‌های دهانی وجود داشته باشه، اینا میتونه اون قضیه رو خیلی تشدید کنه.
درسته.
پس بنابراین قبلش یک مراجعه کلی باید باشه، بعد رادیوگرافی‌های چکاپ و تشخیصی بله. باید گرفته شه، چون ما در دوران بارداری امکان گرفتن رادیوگرافی نداریم.
خیلی محدودیت داره.
پس بنابراین رادیوگرافی های چکاپ رو به راحتی میتونیم تهیه بکنیم داشته باشیم. اگر که علاوه سلامت و بهداشت بررسی بشه، اگر لازمه که مثلا جرمگیری آموزش بهداشت، تغییر روش هایی که تا دیروز داشتن و توی تغذیه در واقع پیشنهاداتی داشته باشیم و توصیه هایی داشته باشیم که قطعا براشون داریم. اگر که توی رادیوگرافی ها و تو معاینات به پوسیدگی بر بخوریم، به مشکلات حاد بر بخوریم، که خب این فرصت رو داریم که پیش از این که پروسه به هر حال حساس بارداری اتفاق بیفته، ما این مشکلات رو رفع و رجوع بکنیم که در دوران بارداری مادر با اون مشکلات مواجه نشه، چون به هر حال خدمات دندون پزشکی تو دوران بارداری حساسیت ها و مشکلات خودش رو داره.
خانم دکتر، یه نکته خیلی خوبی رو شما فرمودین و اون اقدامات تشخیصی یا همون به اصطلاح ما ایمیجینگ هست. همونجور که میدونیم رادیوگرافی ها در دوران بارداری محدودیت های زیادی دارن. به همین خاطر ما تأکیدمون بر اینه که حتما چکاپ قبل از بارداری انجام بشه. چرا؟ چون یکی از روش های تشخیص رادیوگرافیه که ما در دوران پیش از بارداری به راحتی میتونیم این کار رو انجام بدیم، به تشخیص برسیم و حتی خیلی وقتا این جوری که ما الان بیمارانمون به ما مراجعه میکنن میبینیم که این خود این چکاپ دندان پزشکی و اقدامات تشخیصی و درمانی گاهی اوقات چند ماه طول میکشه. به همین خاطر بهتره که یکی از مهمترین تارگت های خانم هایی که میخوان باردار بشن حتما چکاپ دندان پزشکی پیش از تصمیم به بارداری باشه.
خانم دکتر، چند ماه قبل از اقدام به بارداری به دندون پزشک مراجعه کنن بهتره؟
ببینید، خب حالا متخصصین زنان همطور که خانم دکتر گفتن میگن 3 ماه قبل، ولی خب ما کلن چون به همه عموم میگیم که سالی یه بار دوبار به دندون پزشکی مراجعه بکنین، خب هرچقدر زودتر بهتر، برای اینکه تایم و زمان داشته باشیم که برای اینکه بتونیم مشکلات رو برطرف بکنیم. و یه مطلب خیلی مهمی که هست در مورد دندون پزشکی اینه که شما ممکنه داخل دهانتون خودتون نگاه بکنید به نظر بیاد همه دندوناتون سالمه، ولی از داخل مثلا یه پوسیدگی خیلی زیادی داشته باشین، بعد بگین که و مثلا طرف تو دوران بارداری یه دفعه بگه من یه چیزی خوردم یه دفعه دندونم شکست، خیلی برای خیلی ها اتفاق میفته، به خاطر اینکه در واقع آج که از زیر پوسیدگیش زیاده تا وقتی که حالا هست اونزی و مینا روشه خودشو نشون نمیده، به محض اینکه یک فشاری میاد روش ما میگیم آندرمایند میشه، در واقع مینا یک دفعه میشکنه و بعد مریض وارد یه پروسه میشه که خب اون پروسه ممکنه توش درمان ریشه لازم داشته باشه، جراحی لازم داشته، و این کارا در دوران بارداری واقعا دیگه مشکل میشن، چون به هر حال شما نیاز به رادیوگرافی داری، نیاز به بی‌حسی های عمیق‌تر و بیشتر داری و به هر حال هر کدوم از اونها میتونن یک استرسی رو به اون زمان اضافه بکنن. و به خاطر همین و از جهت یه چیز خیلی مطلب مهمی که وجود داره، چون باکتری که در واقع باعث ایجاد پوسیدگی میشه در داخل دهان مادر وجود داره و این میتونه به جنین منتقل بشه، بعد از تولد دوباره به بچه منتقل بشه، تا اونجایی که ممکنه باید تعداد این باکتری رو در داخل دهان کم کرد. و این خب به هر حال این باکتری توی دندون‌های پوسیده وجود داره، توی مثلا خیلی‌ها رو من می‌بینم مثل ریشه‌های سیاه شده، مثلا دندون‌هایی که ریشه شدن سیاه شدن دردم ندارن، اون گوشه داخل دهانشون هست، خب اینا باید خارج بشن، بخاطر اینکه اینا منبع اون میکروب هستن. از پوسیدگی از یک دندون به دندون دیگه منتقل میشه، از یک آدم به آدم دیگه منتقل میشه، چون باکتریش قابل انتقاله. پس این مادری که میخواد، زنی که میخواد باردار بشه، باید همونطور که بهداشت بدنش همه جای بدنش براش باید مهم باشه، بهداشت دهان و دندانش هم خیلی باید براش مهم باشه. هر چیزی هم که تغذیه میکنه به هر صورت از راه جفت به جنین منتقل میشه دیگه.
خانم دکتر، من اینجا یه پرانتز باز کنم. ما یه اصطلاحی داریم به نام فلور میکروبیال. خب فلور میکروبیال این میکروب ها و باکتری هاییه که در همه جای بدن جز باکتری های مفید به حساب میان، مثل دهان و دندان، مثل پوست بدن، مثل در واقع محیط تناسلی، واژن و و و خیلی چیزهای دیگه. حالا یه خانمی که میخواد باردار بشه از کجا تشخیص بده؟ خب حالا بالاخره مثل همه افراد ایشون هم دارای فلور نرمال هست، این فلور نرماله و یا اینکه واقعا ایشون دچار اوورگروس باکتریال داخل دهان هستن، یعنی رشد بیش از حد باکتری در داخل دهان هستن، این راهی داره برای تشخیصش از نظر شما؟
ما بخوایم آزمایش انجام بدیم و حالا بریم نمونه برداریم از بزاق و اینا، خب اینا دیگه کارهای یه مقدار مشکل دارتری هستن. ولی یک چیزی که هست اینه که به هر حال روش های بهداشت دهان و دندان مثل روزی دوبار سه بار مسواک زدن، مثل نخ دندون کشیدن، حداقل دهان شویی که میشه قرقره کرد یا آب نمک رقیق مثلا، یا دهان شویی های ضد جرم، ضد پلاک، ضد میکروبی، استفاده از خمیر دندون. خب خمیر دندون ها همه آنتی باکتریال دارن دیگه. پس کسی که روزی دو بار سه بار حداقل مسواک میزنه و از خمیر دندون استفاده میکنه، این میزان اون باکتری رو که بله ممکنه داخل دهان هممون باشه جزء فلور نرمال، ولی به هر صورت ما مسئلهمون اینه که ما به اون باکتری فرصت این که در واقع شروع بکنه به این که
بیماریزایی،
آره شروع کنه به این که مثلا بخواد از مواد غذایی داخل دهان استفاده کنه. شما مثلا فکر کنید که پروسه پوسیدگی چجوری اتفاق میفته. شما یه چیز شیرین میخوری، اون باکتری که اونجا حضور داره شروع میکنه از اون تغذیه کردن و بعد در نهایت مثلا الکل اسید تولید میکنه و اسید مینای دندون شما رو حل میکنه. یک چیز دیگه ای که خیلی مهمه توی پیشگیری از پوسیدگی، فرصت ندادن به باکتریه. وگرنه باکتری رو نمیشه کاملا حذف کرد، ولی میشه میزانش آورد پایین.
درسته.
با بهداشت دهانی بهتر و بعد حذف دندونهای مشکل دار، حذف دندونهایی که پوسیدگی دارن. خب ما در واقع نگاه میکنیم به اون سابقه در واقع پرونده پزشکی بیمار، کسانی که تعداد دندونهای پرکرده بیشتری دارن، کسانی که سابقه چند تا درمان ریشه دارن، کسانی که بیدندونی‌های متعدد دارن، کسانی که از لحاظ بهداشت دهان و دندان کاملا مشخصه که اهل مسواک زدن نیستن، لثه های ملتهب دارن، جرم فراوون دارن، اینها کسانی هستن که داخل دهانشون قطعا هم تعداد اون باکتری‌هایی که فعالیت میکنن هم در حوزه پوسیدگی هم در حوزه مشکلات بیماری های لثه تعدادش بیشتره، هم فرصت بیشتری اون باکتری داره. و بعد خب تغذیه هم تاثیرگذاره دیگه. حالا یه قسمت دیگه هم میشه اون شانس که در واقع جنس دندونا هست.
خب اینا که خانم دکتر یه جنبندی بکنیم در رابطه با پیش از بارداری شد. حالا این خانم اگر خیلی در واقع عالی زندگی کرده باشه، با یک لایف استایل خوب، با یک برنامه‌ریزی خوب میاد چکاپ دندان پزشکیش رو انجام میده به همراه سایر در واقع اسکرینینگ، باید اسکرینینگ هایی که باید قبل از بارداری انجام بده و باردار میشه، خیلی هم عالی. ولی خب ما همونطور که میدونیم همیشه این اتفاق نمیافته. خیلی از خانم ها یا اطلاع ندارن که باید این کارها رو انجام بدن، یا اینکه به صورت ناخواسته باردار شدن و حالا ما مواجه هستیم با یه خانومی که این کارها رو انجام نداده. توی اولین در واقع مراجعه به ما میتونیم ارجاع بکنیم اگر که حتی مشکلی نداشته باشه، یا اینکه شما در چه صورتی صلاح میدونید که ما یه خانم باردار رو به شما ارجاع بدیم؟
ببینید وقتی بارداری دیگه اتفاق میفته، اولا به خاطر اون احوالاتی که توی 3 ماه اول وجود داره و اون حالا تهوع‌ها و احتمالاً حالا استفراغ‌هایی که وجود داره، خود اونها به هر حال میتونن باز دوباره محیط داخل دهان رو به هم بریزن، التهابات لثه‌ای که به خاطر بالا رفتن هورمون‌ها تو بارداری اتفاق میفته. بله. میتونه مشکل دار بکنه و کلاً سیستم دهان و دندان بهداشتش به هم میریزه. مثلا خیلی ها نمیتونن خوب مسواک بزنن، مسواک رو داخل دهانشون میبرن، حالا تهوع میگیرن. خیلی ها من دیده بودم که مثلا میگن که برای اینکه حالت تهوع نگیرم شکلات آب نبات رو میذارم داخل دهانم مثلا تا صبح تو دهانم بمونه که من مثلا حالا بد میشه. خب اینا همه شرایطی رو فراهم میکنه که در واقع پوسیدگی زاست و مشکل ایجاد بکنه. همون در واقع استفراغ های پی در پی محیط داخل دهان رو دوباره اسیدی میکنه، احتمال حل شدن مینا و اینا هست. ولی به طور کلی تو 3 ماه اول به خاطر احوالاتی که وجود داره که خیلی خوب نیست، خیلی کاری نمیشه کرد مگر حالت حادی پیش بیاد، حالا مثلا التهاب لثه شدید پیش بیاد، نیاز به یک مثلا جرمگیری داشته باشه، نیاز به یک شستشو داشته باشه دهان، یا حالا به خاطر حساسیت هایی که به وجود اومده مثلا مینای دندون چک بشه که اگه درد یا حساسیت بشه. ولی به هر حال چون 3 ماه اول به خاطر اون حساسیت هایی که دیگه شما بهتر از من میدونین، جنین میخواد شکل بگیره و همه چیز تراتوژن میتونه باشه، همه چیز میتونه خطرناک باشه، یه سلول جابجا بشه، کلی اتفاقات بد میفته، معمولا سن بارداری که ما بخوایم کسی رو درمان کنیم، یعنی ما دیگه اونجا قضیه پیشگیری نداریم مگر شکایتی وجود داشته باشه، 3 ماه وسطه. به خاطر اینکه 3 ماه اول به خاطر اون مشکلاتی که حساسیتی که مثلا شما به هیچ عنوان رادیوگرافی، یعنی حتی اگر بگن که پیشبند سربی هم تن مریض میکنن میان، من واقعا این جرأت رو ندارم، یعنی میگم ما نمیدونیم واقعا.
درسته، دندان پزشکا خیلی دست به عصا میرن تو این قضیه.
خیلی آره، مثلا میگیم ما نمیدونیم، یعنی من بی‌حسی میخوام بزنم، ما خب دو سه مدل بی‌حسی داریم، اینکه اینو بزنی فشار خون رو میبره بالا، تپش قلب میده، مادر اینجور، اون یکی رو بزنی مثلا که فشار خون رو نبره بالا، میگن سقط جنین ممکنه اتفاق بیفته. یعنی انقدر ما میترسیم از اینکه یه آمپول بی‌حسی خیلی ساده به یک بیمار که نمیشه گفت حالا کسی که مشکل دندونی داره ولی باردار هم هست، در 3 ماه اول سعی میکنیم تا اونجا که ممکنه اصلا کاری انجام ندیم. 3 ماه آخر هم به خاطر اینکه جنین بزرگ شده، خوابیدن مادر روی یونیت دندون پزشکی طولانی مدت مثلا اذیت میکنه، حتی اینکه اون مجبوره چون به پشت بخوابه. بله. حتی توی چیزا هستش که مثلا
خونرسانی جنین
آره اینا رو مثلا به پهلو بخوابونید.
بله.
به اون پهلویی که مثلا روی ورید چی تاثیر نذاره که خون به مغز مادر نرسه، مادر فینت نکنه. این مشکلات و وقتی که داره و زایمان زودرس اتفاق نیفته، حالا شما با یه بی‌حسی سه ماهه وسط یعنی 4 و 5 و 6 یه تایمیه که اگر اتفاق بیفته که بر من اتفاق افتاده تو این همه سال که حالا یه نفر دندون درد شدید و آدم خیلی هم دلش میسوزه چون واقعا با دندون درد شدید نمیشه به مادر گفت و برو 4 ماه نه داروی چیزم میتونه بخوره، شما نمیتونی بگی مثلا مسکنهای قوی بخور، انسیتا که اونا یه جور ممکنه خون ریزی بله. بدن، مخدرها که اصلا ممنوعن نمیتونی بدی و خب یه استامینوفن ساده هم دندون درد چیزی نیست که کلا با دارو
استامینوفن ساده رفع بشه.
بله. آره مجبوری فقط بگی استامینوفن 500 خب، ولی دندون درد اساسا حتما باید مداخله دندون پزشک داشته باشه. مداخله به هر حال سخته، برای من پیش اومده خب ما بدون رادیوگرافی حالا مثلا میایم تاجو خالی میکنیم، میگیم عصبشو قطع میکنم دردت ساکت بشه، پانسمان میکنم مثلا بقیهشو برو. حالا الان که دستگاه‌های جدیدتری اومده که در واقع میشه انتهای ریشه رو بدون رادیوگرافی خوند و متوجه شد، میشه با اون دستگاه‌ها هم مثلا درمان ریشه هم انجام داد که درد مریض کامل ساکت بشه، حالا ترمیما و اینا رو انجام بدی. ولی به هر صورت اینکه آیا واقعا اون مواد یا اون داروی بی‌حسی تأثیر خواهد داشت نخواهد داشت، استرسی که وارد میشه نمیشه، واقعا اینا چیزایی که
کاملا صحیح میفرمایید خانم دکتر. ولی ما بارها شده با خانم‌های بارداری طرفیم که این دست این بچگی روی فکشه تا آخر بارداری و هیچ کس هم هیچ کاری برای این نمی‌کنه. بارها شده به همکارای دندانپزشکمون ارجاع می‌کنیم و نامرتبه با نامه برمیگردونن که ما نمی‌تونیم کاری انجام بدیم. ما در واقع هم به دکتر دندان پزشکمون حق میدیم و هم به بیماری که خودمون داریم میبینیم چقدر زجر میکشه. خب خیلی از موارد اورژانس دیگه کاریش نمیشه کرد، واقعا ما باید برای این مادر باردار کاری انجام بدیم که از این درد رها بشه، بتونه غذا بخوره، اشتهاش کم نشه چون بچه کم وزن میشه از اون طرف. و از طرفی هم خب همیشه از عفونت‌های باکتریال دهان و دندان میترسیم. ما پزشکان زنان همیشه میترسیم به دلیل خطر زایمان زودرس. عفونت های دهان و دندان یک عامل بسیار مهم در پرترم لیبر و یا همون زایمان زودرس هستند. به همین خاطر خب ما مجبوریم ارجاع بکنیم، جایی مجبوریم درمان کنیم مریضمون رو و جاهایی هم مجبوریم واقعا از ایمیجینگ و اقدامات تشخیصی استفاده بکنیم. ما نمیخوایم مادر باردارمون رو بترسونیم، بگیم که خب الا للا این دیگه نمیشه، اصلا دیگه کاری نمیشه کرد. همه این صحبتایی که داریم میکنیم در واقع برای اینه که بگه چنین اتفاقاتی بر نخوریم که مادر اذیت بشه. حالا مواجه شدیم با مادر بارداری که شرایطش واقعا اورژانسه. ما نگاه به لثه‌اش میکنیم میبینیم به شدت ملتهب قرمزه و حتی دندون درد داره و یا از بوی بد دهانش به شدت رنج میکشه و خب باید این درمان بشه. حالا میخوایم ببینیم که این پروسه چجوریه خانم دکتر. دیگه کاریش نمیتونیم بکنیم، دیگه با یه مریض اورژانس مواجهیم و میخوایم براش کاری انجام بدیم، اینجا چی کار کنیم؟
درسته. خب اولا که حال عمومی خود اون مادر بیمار هم مادر باردار هم خیلی مهمه، به خاطر اینکه بعضی بارداری ها پرخطرترن، بعضی ها فشار خون بالا دارن، دیابت دارن، یعنی مشکلات زمینه ای هم دارن و خب دندون پزشک هم حق داره که این نگرانی رو برای خودش داشته باشه که حالا من به یه آدمی که این کامپلیکیشن ها نداره میتونم مثلا یه بی‌حسی بزنم و همیشه نگرانم، حالا این چه اتفاقی بعد دو تا آدم هم هستن، یعنی هم
درسته.
بحث جنینه هم بحث مادره. میگم ما تا اونجایی که بتونیم کارهایی رو انجام میدیم که خیلی کارهای زمانبر پر ریسک اینا نباشن. اگر مادر میگم الان که دستگاه‌های اومده که بشه بدون رادیوگرافی هم درمان ریشه انجام داد، خب یه بخشی از اون استرس ها کم میشه، میگیم حداقل اشعه دیگه ندادیم، یعنی فقط میمونه بحث تزریق بی‌حسی که خب به هر حال بی‌حسی هایی رو باید انتخاب بکنیم که مثلا اگه مادر فشار خون هم داشته باشه خب برای ما خیلی سخت میشه، چون ما دیگه آره دیگه مثلا ما کدوم مادر رو تزریق کنیم که اون مادر برای جنین مشکل نداشته باشه، این مادر فشار خون رو مثلا بالا نبره، یا مثلا اونایی که دیابت دارن و دیابت بارداری و اینا دارن، خب زخم ها ترمیم خوب نمیشن داخل دهان، این ما رو میترسونه اگه قرار باشه دندون بکشیم مثلا چه اتفاقی میخواد بیفته، بعد باید اینا مثلا پروفیلاکسی آنتی بیوتیک بشن، یعنی باید قبلش هم حتما آنتی بیوتیک بخورن. خب به هر حال همه چیز پیچیده میشه، ولی غیر قابل دیگه انجام نمیشه. یک نفر رو گفت که تو 4 ماه آره زجر بکش. بنابراین بوده که مثلا کارهایی بوده که ما حالا تو شرایطی که در طول روز که اون حال بهتری یا حال مساعدتری داشته، به هر حال با همون نگرانی ها و ترس و لرس ها بی‌حسی رو زدیم و اگر بتونه تحمل بکنه پروسه های درمان خود، پروسه های درمان دندون پزشکی هم معمولا یک جلسه نیست، معمولا چند جلسه طول میکشه این درمان ریشه فرش. حداقل کاری که میشه برای دندونی که درد میکنه انجام داد اینه که اون دندون در واقع عصبش حالا قطع بشه و ما بهش میگیم پالپوتومی یا پالپکتومی بشه، یعنی مثلا یه خورده داخل ریشه خالی بشه، یه داروی آرام بخش چیزی توش گذاشته باشه و بعد پانسمان بشه. حالا مثلا پانسمان میتونه چند ماه هم داخل ده پانسمانای خوب حالا با مواد ترمیمی موقت بمونه، بعد مثلا ادامه درمان و پروساینا مثلا انجام بشه. ولی خب دیگه اگه کسی مثلا شما فکر کنید آبسه اگر کسی کرده باشه، خب
در هر حال اورژانس
دیگه، اورژانس یعنی دیگه باید
آنتی آبسه در هر شرایطی اورژانسه. بله
آره اورژانس محسوب میشه، ولی معمولا یه جرم گیری یا مثلا یه حالا تمیز کردن داخل دهان و استفاده از دهانشویه هایی که خیلی هم شیمیایی نباشن سیف باشه. من میگم دهانشویه مثلا اگه کسی فشار خون نداشته باشه، آب نمک رقیق یکی از ساده ترین و بی خطر ترین و در واقع طبیعی ترین دهانشویه هایی است که همه میتونن استفاده کنن، حالا نه صرفا هر کسی که التهاب داره یا نداره میتونن ازش استفاده کنن، ولی خب به هر حال بهتره که نذارن کار به اونجا بکشه. ولی اگر با شکستگی چیزی مواجه باشیم، مگر اینکه مثلا شما فکر کنین حالا دندون عقلش الان به یه مشکلی بر بخوره و درد شدید بگیره، خب جراحی مثلا نسج سخت دندون عقل همینجوری یه کار پر ریسکه. حالا شما فکر کنین که برای یه مادر باردار بخواد، نباید کار به اونجاها عملا بکشه. ولی خب اگر مطب‌های دندون پزشکی نگرانی بیشتری دارن، چون مطب‌های خصوصی شاید اون امکاناتی رو که بخوان با اورژانس ها مواجه بشن باید داشته باشن ها، ولی خب چون کمتر احتمال میدن، مثلا حالا همه مثلا باید کپسول اکسیژن داشته باشن، داروهای مثلا اورژانس رو داشته باشن، میشه مثلا به کلینیک ها یا کلینیک های
سوال کنم. مثلا مراکز درمانی پیشرفته تر.
آره مراکز درمانی پیشرفته تر، یا مثلا متخصصین جراحی مثلا فک و صورت که با کیس های پیچیده تر، یا متخصصین بیماری های دهان و دندان که با کیس های پیچیده تر مثلا مواجهن.
بله.
یا مراکز درمانی که به خصوص اونهایی که دانشگاهی هن، مثلا کلینیک های ویژه‌ای که اساتید کار میکنن، چون همیشه محیط های دانشگاهی به هر صورت بیشتر به جزئیات و به اینجور اتفاقات، یعنی اتفاقاتی که داخل کتاب ها میفته بیشتر دقت میکنن، اونی که تو مطب های خصوصی و شخصی کار میکنن بیشتر دیگه دارن خدمات ارائه میدن و ترجیح میدن این خدمات رو جوری ارائه بدن که کمترین فشار روحی روانی رو متحمل بشن.
پس شما منظورتون این هست که خانم های بارداری که شرایطشون پیچیده تر هست، بیماری زمینه ای هم دارن، ترجیحاً کارهای درمانیشون در مراکزی انجام بدن که پیشرفته تره، حالا مثلا بیمارستان هایی که حتی بخش های دندان پزشکی دارن، که فکر میکنم این بهترین کار عاقلانه باشه که برای این خانم های باردار میتونن انجام بدن، که اگر خدای نکرده فینت کرد یا مادر با فشار خون بالا مواجه شد، همه اینها پزشک باشه که برسه و FHR جنین رو گوش کنن، قلب جنین رو گوش کنن و مادر در واقع مانیتور باشه، هم مادر و هم جنین در حین اقدامات دندان پزشکی مانیتور باشه، این بهترین کار.
بله خانم دکتر یه سوال، این که فرمودین حتی میتونیم مثلا دهانشوی استفاده کنیم یا آب نمک به جاش استفاده کنیم، با چه غلظتی استفاده کنیم؟ یا بعد از این که با آب نمک دهانمون رو شستیم دوباره باید دهانمون رو آب بکشیم با آب یا نه؟ اینو طریقه استفادهش رو به ما میگین؟
دهانشوی ساده آب نمکی که تو خونه میتونیم تهیه کنیم، در واقع فرمولش اینه: یک لیوان آب جوشیده سرد، نصف قاشق چایخوری نمک. یعنی قرار نیست یه چیز خیلی غلیظی باشه، در واقع میخوام یک محلول الکترولیتی درست کنیم که یک مقداری داخل دهان رو از لحاظ میکروبی التهابی مثلا کم کنه. یا سرم فیزیولوژی، خب خیلی موقع ما بعد از مثلا کسایی که دندوناشون جراحی میکنیم یا دندون میکشیم،
نورمال سالین در واقع
نورمال سالین، آره سرم فیزیو همونه دیگه در واقع،
درسته.
ولی اگه کسی بخواد تو خونم خودش درست بکنه اون میشه. معمولا این که شما بعد از آخرین مسواکی که میزنی، مثلا آخر شب مسواک تو میزنی، نه خود دندون تو هم میکشی، میتونی اون رو قرقره بکنی، مثلا لثهاتو ماساژ بدی، نمک خشک به هیچ عنوان، جوش شیرین خشک به هیچ عنوان، این کارا رو نباید انجام داد.
یه سوال دیگه، ما در استفاده از خمیر دندون در دوران بارداری محدودیت داریم یا نه؟ یا مثلا خمیر دندون مخصوص مادران باردار داریم یا نه؟ هر مادر بارداری میتونه از هر خمیر دندونی استفاده کنه؟
ببین این که خمیر مثلا همونطوری که خمیر دندان مخصوص کودکان داریم، خمیر دندان مخصوص زنان باردار داشته باشیم، من الان با قطعیت نمیتونم بگم میشه از داروخونه ها پرسید که خمیر دندان مخصوص بارداری مثلا، ولی برای کودکان میدونیم که داریم. و چرا برای کودکان داریم؟ به خاطر اینکه فلوریدش کمه یا اصلا فلوراید نداره. چرا؟ چون بچه مثلا نمیتونه قورت نده. اصلا برای بچه ها تا 3-4 سالگی اصلا خمیر دندون خیلی توصیه نمیشه، چون اونا نمیدونن که چی جوری قرقره کنن بدون اینکه قورت بدن. معمولا میگن 3-4 سال به بالا، 4 سال به بالا، و اونم خمیر دندونی که دوز فلوریدش کم باشن. مطلبی که در مورد مادر باردار برای ما اینجا مهم میشه اینه که فلوراید یه حدی داره که اون اگر از یه حدی بیشتر بشه، ما یه اتفاقی داریم به نام فلوروزیس که در واقع اون فلوراید میاد، یونهای فلوراید میاد جایگزین یونهای کلسیم داخل مینای دندون میشه و یک ظاهر بسیار زشت، نافرم و با یک خاصیت خیلی بدتر، یعنی یک مینای با جنس ضعیف، مینای قهوه‌ای رنگ، مینای با لکه‌های قهوه‌ای رنگ زیاد ایجاد میکنه که این خیلی به آب منطقه مربوط میشه. به خاطر همین به طور کلی حالا مناطق مثل حالا شهر ما یا شهرهای اطراف، چون من در دوران تر هم شهرهای اطرافو که میگذروندم فلوریزیس واقعا خیلی زیاد بود، و این به خاطر اینه که آب اون مناطق و فلوریدش بالاست. این خیلی مهمه، یعنی تو اینو علاوه بهداشتی و شیمیایی حالا به قسمت معاونت بهداشتی مربوط میشه و به سازمان آب مربوط میشه که فلوراید آب از یه حدی بیشتر بشه. این قشنگ شمشیر دو لبه است، یعنی همونطور که فلوراید میتونه باعث بشه که دندون مثلا پوسیده نشه، از یه حدی که بیشتر بشه یک میشه یک چیز مشکل دار و موزر، و فلوروزیس خیلی نمای بدی داره و مجبور میشن حتما دندونا رو بعدن کارهای حتما زیبایی و اینا روش انجام بدن. به خاطر همین یه مادر باردار نباید یه وقت در مصرف دهانشویی های فلوراید دار مثلا هست دیگه، دهانشویی سدیم فلوراید اصلا من. وجود داره برای پیشگیری از پوسیدگی. مثلا ما ممکن میگیم هفته یکی دو بار قرقره کنی، خیلی هم تندن، 30 ثانیه، یا این دهانشویی های شیمیایی که تو بیرون هستن خب خیلی هاشون فلوراید هم دارن، یعنی چیز اضافه تر. یا خمیر
تراتوژن هم داره خانم دکتر؟
تراتوژنیش مشکلش همون چیزی که گفتم فلوروزیس بیشتر هست، چون میاد یون کلسیم و جاش میشینه
بلند میکنه. بله جاش میشینه.
اون چیزی دیگه که من دیدم داخل دهان، خب به هر حال من چون نوزاد تحویل نمیگیرم که ببینم چه اتفاقی برای نوزاد افتاد، اون چیزی که من میدیدم حالا در به خصوص شهرهای اطراف که هم آب خیلی سنگینه و اون آبا اونقدر چیز نیستن، دستگاه تصفیه با کیفیت لازم رو ندارن، بیداد میکرد فلوروزیس، اینه که از یه حدی بیشتر هم اگه بخواد مثلا سختگیرانه، مهمترین چیزش اینه که به هیچ عنوان قورت داده نشه. مثل تتراسایکلین که توی دوران بارداری و دوران شیردهی و اینا و کودکان منع مصرف داره. بله. و مثلا میتونه مشکلات خیلی زیاد ایجاد بکنه. فلوراید هم یون فلورام هم همین کارو داره، یعنی اینو چون دیدم فکر میکنم که خب مثلا یه شمشیر دوله بس از اون طرف نیفتیم، یعنی اگه بخوایم خیلی مسواک بزنیم، خیلی مثلا چی کنیم، هی فلوراید رو بخوام قورت بدیم، از اون ورم دهانشویی های خیلی زیاد استفاده بکنیم،
همه چیز در حد متعارف
هر
دیگه.
چیزی که آره هر چیزی که
وسواسگونه نباید باشه.
آره
خانم دکتر فرمودین که خیلی ها پوسیدگی دندون ندارن و اوکی همه چی، ولی بعضی ها به محض اینکه باردار میشن مشکلات دهان و دندانشون شروع میشه، یا خیلی ها بعد از بارداری دندوناشون دچار پوسیدگی میشه. سوالم اینه که چرا این اتفاق میفته، و سوال بعدیم اینه که راهی برای پیشگیری هست یا نه؟
یه چیزی یادمه که یه مطلبی میخوندیم قبلا توی درسای بهداشت در واقع دهان و دندان مادر و کودک. قدیم فرض بر این بود که هر مادری به تعداد هر بچه‌ای که به دنیا بیاره باید حداقل یک یا دو دندونشو از دست بده، یعنی فرض بر این بود که بچه از کلسیم خون مادر مثلا بر میداره، از کلسیم مثلا دندونها و استخونها بر میداره و بعد این باید از دست بده و اینا. من فکر میکنم خب این به خاطر اولا که تغذیه خیلی مهمه به هر حال، و اینکه اون مادر هم، من به خیلی از مریضام اینو میگم چرا دندون من خراب میشه، آخه من که مسواک میزنم. میگم ما نمیدونیم که مادر شما در حالی که شما رو باردار بوده چی خورده چی نخورده، آیا مثلا مکمل خورده، آیا شیری که اصلا میخورده، آیا اون سواح لبنیاتی که در روز هست که میتونه شیر باشه، ماست باشه، پنیر باشه، اون سواحدی که باید اون مقدار باشه بهش رسیده و اصلا اون کیفیت اون شیری که مصرف کرده آیا واقعا بوده، یا اگر لازم بوده قرصای کلسیوم هست دیگه، مثلا اون اندوخته کلسیومی که باید داخل استخوان‌ها و دندون‌ها باشه بهش رسیده یا نرسیده.
خانم دکتر من یه سوالم از شما دارم. این که گفتین خانم‌های باردار نباید از یه سری مواد آرایشی استفاده کنن، یه خانم باردار به چه چیزایی باید توجه کنه روی لیبل‌های مواد آرایشی؟
در مورد لوازم آرایشی که سوال کردین، یه سری از لوازم آرایشی مثل لایه بردارها رتینول دارن. رتینول دقیقاً جزء موادی هستن که داخل در حینه بارداری اصلاً نباید استفاده بشن و برای جنین تراتوژن هستن. همینطور لوازم آرایشی که تو تبلیغاتشون میگن که ماندگاری خیلی بالا دارن، هرچقدر لوازم آرایشی ماندگاری بالاتری داشته باشن، مواد نگهدارنده بالاتری دارن و از جمله سربشون بالاتره. به همین خاطر حتماً باید در انتخاب لوازم آرایشی و بهداشتی دقت لازم به عمل بیاد. ما حتی میتونیم از دکتر داروساز داروخانه مشاوره بگیریم که ما چه دارویی رو میتونیم استفاده کنیم. خانم دکتر که من الان باردار هستم برام هم ضرر نداشته باشه، خودشون خیلی خیلی خوب میتونن راهنمایی بکنن.
خیلی ممنونم. اگه برای جمع‌بندی چیزی لازمه که بگین ما میشنویم.
بله، من یه جمع‌بندی کلی بکنم. ما یه مراقبت های پیش از بارداری داریم که ما توصیه‌مون اینه که حداقل 3 ماه قبل از بارداری مراجعه بکنین و جز اقدامات مهمی که باید پیش از بارداری انجام بشه همون چکاپ دهان و دندان هست که اگر دندون خرابی وجود داره اون پروسه ممکنه حتی گاهی اوقات چند ماه رو نیاز داشته باشه که طی بکنه. اون ایمیجینگ ها و اقدامات تشخیصی به راحتی و بدون ترس برای مادر، برای اون خانم انجام بشه و بعدش تصمیم به بارداری میگیره این خانم. زمانی که این خانم باردار شد باز هم میتونه به همون در واقع چکاپ دهان و دندانش بپردازه، اما اگر بیماری دندانی یا دهانی داشته باشه ما نمیتونیم ایشونو محدود بکنیم که شما درمان نکنید. چرا؟ درمان میکنیم، ولی خب مسلماً با محدودیت بیشتر در اقدامات تشخیصیمون، در اقدامات درمانیمون. ولی ترجیحمون این هست در 18 هفته اول بارداری که دوره ارگانیزیشن جنین و شکلگیری اندامهای جنین هست بیشتر کارهای دندان پزشکی رو ما محدود میکنیم، مگر اینکه بسیار اورژانس باشه، مریضمون درد زیادی داشته باشه یا عفونتهای شدید داشته باشه که خب دیگه چاره ای نداریم و باید حتما این کار رو انجام بدیم. بهترین تایم برای اقدامات دندان پزشکی، اقدامات درمانی دندان پزشکی همونجور که خانم دکتر خامنه پور فرمودن 3 ماهه دوم یا تریمستر دوم بارداری هست. تریمستر سوم باز برای مادر خیلی سخته، برای پزشکمون هم خیلی سخته که بخواد کارهای دندان پزشکی رو انجام بده به خاطر فینت کردن، به خاطر افت فشار، برعکس یه وقت افزایش فشار به خاطر مصرف مواد بی‌حسی و اپینفرین. به همین خاطر اینا مواردی هستش که موارد کلی هستش که در واقع باید رعایت بشه. باز اگر سوالی چیزی هست من در خدمتتون هستم.
خانم دکتر خامنه پور شما نکته‌ای هست که بخواییم به ما بگین؟
نه، من فقط فکر میکنم که واقعا پیشگیری خیلی 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 بهتر از درمانه و مادر باردار باید بدونه که کسی که میخواد بچه‌ای رو به این دنیا بیاره باید بدونه که غیر از اینکه سلامت دهان و دندان خودش رو باید از خودش مواظبت بکنه، چون قرار نیست دیگه مثل سالهای گذشته و قرون گذشته ما فرض کنیم که خب هر بچه‌ای باید یک دندون از ما بگیره و اصلا یه همچی چیزی وجود نداره. شما میتونید با بهداشت دهانی خوب، با تغذیه خوب مانع از این بشید. شما باید دندوناتون رو نگه دارید، چیزی وجود نداره به اینکه شما قطعا باید دندوناتون رو مثلا در پیرسالی حتی از دست بدید. شما باید بتونید دندونای خودتون رو حفظ بکنید و اینکه به خاطر اینکه اون باکتری و به خاطر اینکه اون در واقع مشکلات و میکروب هایی که داخل دهان هست و آلودگی هایی که وجود داره، چه از راه خون به جنین، چه بعد از تولد شیر دادن، چه موقع غذای کمکی دادن و همه اینها، و شما همه اینا رو به بچه خودتون ارث میدید، یعنی منتقلش میکنید. یعنی پدر و مادری که دندون های پوسیده دارن، فکر کنم اینو نگفتم که ما تو درسامون داشتیم که مثلا پشت غذای پشت قاشق بچه رو مثلا میخواد یه غذای کمکی بهش بدیم میذارین، شما تمام میکروب هایی که داخل دهانتون است به بچه‌ای که حالا هنوز خیلی دندون درست حسابی هم در نیاورده بهش منتقل میکنید.
یعنی اگه ما قاشقمون رو دهنی کنیم و دهن بچه بذاریم باکتری منتقل میکنیم. چه باکتری؟
از جمله باکتری اچ پایلوری، هلیکوباکتر پایلوری،
اونم که هست
که در واقع بعضی از افراد بهش آلوده هستند، رو شما میتونید به نوزادتون یا حالا کودک شیرخوارتون به راحتی منتقل کنید که این بچه سالهای سال دیگه با این میکروب ها باید درگیر باشه. هلیکوباکتر پایلوری یک میکروب معده هست که خب مشکلات خیلی زیادی داره در طولانی مدت، سوء هاضمه، گاستریت و و در طولانی مدت اگر درمان نشه حتی میتونه باعث سرطان‌های گوارشی بشه.
من فکر می‌کنم تا اینجا ما صحبت کردیم بیشتر مسئله‌مون بارداری و جنینیه.
بله.
که باز همه چیز برمیگرده به هم چکاپ در صورت نیاز مداخله دندانپزشک، درمان، بهداشت، چگونه رعایت کردن بهداشت دهان دندان و تغذیه. یعنی اینا چیزایی هستن که باید خیلی رعایت بشه تا بعد از این که حالا یه بچه به دنیا بیاد و اون خودش یه پروسه‌ایه که شما چجوری باید بهداشت دهان و دندان رو از نوزادی و آره کوچکی شروع کنید، که به هر حال در مجموع اگر ما همه چیز رو از ریشه مراقبت و مواظبت بکنیم، سلامت حالا بیرونی درونی همه چیز رو، قطعا در آینده هزینه‌های کمتری برای درمان پرداخت خواهیم کرد و اون چیزی رو که خداوند به ما میده اون رو تا اونجا که میتونیم باید حفظ کنیم و نگه داریم.
خیلی ممنون از هر دو بزرگوار، ممنون که همراه ما بودین. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. متشکرم.
متشکرم. خدا نگهدار.
این فصل اتاق روشنم تموم شد. اتاق روشن ما با حضور شما روشنه. همه ما توی اتاق روشن هستیم و به هم کمک میکنیم تا این اتاق هر روز بیشتر و بیشتر روشن بشه. ممنون که با ما این.